بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که داشتیم این بود که به طور عادی اگر کسی رو میخواهیم مسئولیت کیفری داشته باشه و مجازات بشه، باید جرم به اون نسبت داده بشه. کسی که مجرم است مجازات بشه. پس برای اینکه شخص حقوقی مجرم باشد، باید راههایی رو پیدا کنیم. خیلی ممنون. پس برای اینکه شخص حقوقی رو بشه مجازات کرد، باید راههایی رو پیدا کنیم که در اون راهها، در اون فرضها، روی اون مبانی شخص حقوقی مجرم شناخته بشه و به طور عادی شخص حقوقی مجرم شناخته شدنش به خاطر اینه که به این صورته که بشه جرم رو بهش نسبت داد. گفتیم راههایی وجود داره که تحت این راهها میشه جرم رو به شخص حقوقی نسبت داد. ارکانش انجام بدن، کارمنداش انجام بدن، کارمندان اطلاعاتی داشته باشن که جرم داره واقع میشود، امثال. یا این که این یه راهه. یه راه دیگه اینه که بیاییم بگیم نه، ما اصلا لازم نیست کسی که مجازات میشه مجرم باشد. ممکنه کسی مجازات بشود و مجرم نباشد. مجازات متوجه شخص باشه و او اون جرم ازش صادر نشده باشه. باید مواردی رو بگردیم که اون شخص نه مجرم باشه نه مقصر باشه، چون مقصر بودن در صدور جرم هم خودش یه نوع جرم ممکنه باشه، نه هیچ کدوم از اینا نباشه، بلکه راههایی پیدا بشه که بشه شخصی که مجرم نیست و عنوان اون فعلی که داره صادر میشه به هیچ عنوان قرار نیست بهش نسبت داده بشه، اما مجازات متوجهش بشه. توی اینجا یکی از مهمترین مباحثی که مطرح بود این بود که کسی که از کار دیگری داره منفعت میبره، ضرری که وارد میشدم به همون باید وارد بشه، که قاعده من له القرم فعلیه القرم اینجا وارد شده بود، که میخواییم در مقابل اون نظریات چندگانهی که میگه مجازات حتما باید مال مجرم باشد، شخص حقوقی هم مجرم ما در بعضی فرض ها میتونیم در نظر بگیم، در مقابل این نظرات بگیم نه، استثناءاتی وجود داره که کسی با این که مجرم نیست اما مجازات بکشه. یکی از مهمترین بحثاش همین بود که عرض کردم، بدون این که شخص مجرم باشه میخواد مجازات بشه. در زمینه من له القرم و علیه القرم روایاتی مطرح شده بود، قبلا بحث کردیم که این روایات دلالت نداشت، اما روایات دیگری هم وجود داره، گشتیم پیدا کردیم. بعضی ها تو کتابشون یه تذکری دادن که در جزئیات هم روایت هست و شاید بشه از اونها استفاده بشه، ولی دیگه ذکر نکرده بودم. یه تعداد روایت هست، اینا رو سریع نگاه کنیم ببینیم دلالت دارند اینها یا نه. وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 100 حدیث 1، صفحه 5 رو نگاه کنید از این تیکه کاغذایی که بهتون دادم. روایت زراره قال قلت لابی عبدالله رجل دفع الى رجل مالا قرضا الا من زکاته الا المغرز او الا المخترز، مالشو قرض به دیگری داره، حالا زکات گردن کیه؟ قال لا بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده قولا علی المخترز، اگه مخترز مال رو نگه داشت یک سال و دیگه جا به جام نکرد، او باید زکات رو بپردازه. قال قلتو فلیس علی المخرج زکاتها قال لا یزک لا یزک المال من وجهین فی عام واحد. یه دونه مال که نباید هم مخرج زکات بده هم مخرج. اینجوری نیست که بگی این هم مخرج بده زکاتشو بده هم مخرج، مخرج فقط باید زکات بده. ولیس علی دافع شیئون، اون مخرج که مال رو از پیش خودش رد کرده رفته پیش مخرج، او که نباید چیزی بپردازه. لیلنهو لیس فی یده شیئون، چون مال که تو دست این نیست که، یه سال باید دستش مونده باشه، مال که دست این نیست که بخواد بپردازه. انما المال فی ید الاخر، فمن کان المال فی یده زکاهو، همونی که مال دستشه زکاتش رو میپردازه. قاله قلتو افیوزکی مال غیرهی من ماله، این آدم زکات مالی که مال دیگریست رو خودش از مال خودش بپردازه؟ این خب مال دیگریست که پیش این قرض هستش. از فقاله انه مالو مادام فیده، این قرض کرده، در قرض مال منتقل میشه به مخترز، این مال مخترزه تا وقتی پسش نداده، این مال مخترزه. ولیسه ذالک المال لعهد غیره، مال مخرز دیگه نیست. ثم قال یا زراره ارأیت، خبر بده وضعیت ذالک المال و ربحه لمن هو، اگه این مال ضرری توش اتفاق افتاد یا سودی توش اتفاق افتاد، اگر این مال اومدش رفتش طرف باهاش کار کرد ضرر و سودی پیدا کرد، لمن هو و علامن، کی بدهکار میشه، کی سودو میبره؟ قلتو للمخترز. قال فله الفضل و علیه نقصان، پس سود و زیانش هم گردن همین آدم هستش. و لهو ان ینکه و یلبس من و یأکل من و لا ینبغی لهو ان یزکیه، بل ولا ینبغی لهو ان یزکیه بل یزکیه فانه علی، این آدم نقصان و فضل مال خودشه، اوست که نکاح میکنه این رو، اوست که میپوشه اگه لباس باشه، اوست که از این میخوره، همه یه چیزها با این آدمه، اون وقت شایسته نیست که او زکات بده. چرا باید اوش زکات بده؟ چون گردن اوست. خب شاهد قضیه اینه که به نظر میرسه گویی فضل و نقصان در مقابل هم حضرت به کار برده، گفته ببین این آدم فضل و نقصانش با هم دیگه، یعنی فضل و نقصان هم نگیم، اینجوری بگیم این آدم سودش رو داره میبره، خب زکاتش رو هم همین آدم باید بده دیگه که ضرر بهش بخوره. ولی شبیه همون روایت قبلیه که خونده بودیم، بلکه اون قوی تر از این دلالت داشت، شاید شبیه روایت قبلی هست. این روایت هم بیشتر از این نیست که حضرت داره با علائمی میفهمونه که این مال مخترزه، سود و زیان مال او، خودش ازش استفاده میکنه، میپوشتش، ازش میخوره، این سود و زیان همه چیز این مال مخترزه، زکات هم باید مالکش بپردازه، پس این مال ملک مخترز هست، خودش هم باید زکات بده و به قضیه ما ربطش کمه. روایت بعدی،
این فضل
و
نقصان
خبه قضیه و ربط چیه؟ فضل و نقصان چه جنسی بوده باشه دیگه،
خونه بالا، یعنی از اون چیزی که معمولش بوده میگه ربط بوده،
آخه آره دیگه،
بعد اون چیزی که مثلا بخواد برش برای شاید مثاله نتیجه بخواد بگیره فضل و نقصان مثاله.
آره فضل و نقصان توی یه سری جنس ها ممکنه باشه، یعنی چاق میشه ثمره میده یا لاغر میشه، اینجوری ممکنه. ربح و وضعیه را آدم در معاملات احساس میکنه هستش. یعقوب ابن شعیب قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یغرز المال للرجل از سنه و سنتین، یه نفر مالش رو به یه کسی دیگه میده، یک سال یا دو سال یا سه سال، او ماشاءالله علامن زکات علال مغرز او علال مستغرز، فقال علال مستغرز لأن له نفعه و علیه زکاته، مستغرز باید زکاتش رو بپردازه. چرا؟ چون نفع مال اوست و زکاتش هم پس مال اوست. این دلالتش یکی قوی تر از قبلی هم هستش با اون لأن له نفعه و علیه زکاته، گویی آدم احساس میکنه اینجوریه که لأن چون له نفع او پس علیه هم زکات. این روایت دیگه بازم این خب نقش ظهوری داره ولی کاملا قابل توجیهه که منظور حضرت هم نباشه، حضرت داره این ضابطه رو بیان میکنه که این آدم مالکه و چون مالکه نفع و زکات هر دوش مال اوست، همونم باید زکات بده، همونم نفع رو میبره، ولی باز ظهور داره به این که بقیه بهتر از قبلیه هستش یا بهتر از قبلیه هست، چون هیچ اشارهی به مالکیت و اینا نشده. دلیل میخواد بیاره حضرت برای اینکه چرا زکات باید بپردازه، او علیه زکات و گویی اگر توی جمله نبود هیچ اهمیتی نداشت، تکراره. چرا مستغرز باید زکات بپردازد؟ چون نفع به مال اوست. خب این خیلی بهتر به دردمون میتونه بخوره، ممکنه که دلیل مسئله باشه، یعنی ممکنه این تحت قاعده یه همچین چیزی باشد. روایت بعدی، روایت عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن بکر جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیرالمومنین فی رجل وجد مقتولا لا یدرا من قتله، یه نفری مقتول پیدا شده معلوم نیست کی کشتتش. قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته او اتو دیته او من بیت مال المسلم، اگه یه سری اولیاء دم وجود دارن که اومدن دیهشو میخوان، خب از بیت المال دیهشون پرداخته میشه. ولو یبطل دم امر مسلم، خب چرا از بیت المال پرداخت بشه؟ لأن میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام و یسلون علیه و یکفنونه. واسه خاطر این که میراثش مال امامه پس دیهش هم به عهده امام هستش. پس اگه یه عده هستند اولیاء دم که ارث میبرند، اینها میان از امام باید بگیرند پول رو از بیت المال بردارن، دیگه رو از بیت المال. امام با وجود ورثه که امام میراث نداره که، امام وارث من لا وارث لهه، همون که امام جزء ارثگیرا هست و در طبقات ارث واقع شده، حضرت داره به این تمسک میکنه، نفعش هم بالفعل نیست چون الان بالفعل اونا دارن. اگر هیچ ارثی نداشت، هیچ وارثی نداشت، میشدش که امام گویی باید از بیت المال بگیره بذاره تو بیت المال، چون ارثش مال بیت المال، بیت المال هم بدهکار، اون هیچ از بین میره. اما چون اینا ورثه داره و اولیای دم داره، خب اولیای دم اومدن طلب دیه میکنند، حضرت باید بپردازه، از بیت المال بپردازه. این هم از روایاتیه که قابلیت استناد داره، چون دقیقا استدلال کرده حضرت. هیچ مالکی هم در کار نیست که مثل اون یکی ها یه جوری توجیهش. روایت بعدی وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 263، روایت هست عن محمد ابن سلیمان عن ابو الحسن ثانی علیه السلام و روایتی که بعدی سند بعدی عن محمد بن سلیمان و یونس بن عبدالرحمن قالا سألنا اول حسن رضا علیه السلام فی رجل استغاث بهی قوم لینقذهم من قوم یغیرون علیهم. از امام رضا راجع به یک کسی پرسیدم که یه عده‌ای اومدن ازش کمک خواستند که نجاتشان دهد از دست یه قومی که قارتشون کرده بودند. لیستبیحوا اما یغیرون علیهم، اون قوم حمله کرده بودند که قارتشون کنند. لیستبیحوا اموالهم و یسبوا ذراریهم، بیان اموالشون رو بدزدن و بچه هاشون رو به اسارت ببرن و کنیز کنن. فخرج الرجل یعدو به سلاحهی فی جوف اللیل. پس مردم اومده بیرون، شروع کرده به دویدن همراه با سلاحش در نصف شب. لیغیس القوم الذین استغاثوا به، فمر به رجل قائم علی شفیر بئر، میاد از کنار یه نفری که لب چاه وایستاده بوده یستقیمن ها، میاد میرسه به او، میخوره بهش و دفعه او و هو لا یرید ذلک، خب عجله داشته خورده دیگه، شب هم بوده. و لا یعلم که این آدم اینجا هستش و فسقط فی البئر فمات، یا رو افتاد تو بئر و مرد. و مزر رجل، طرف هم اعتنا نکرد و رفت. فستن غز اموال اولائک القوم الذین استغاثوا به، رفت سراغ اونایی که کمک ازش خواسته بودن. فلما انصرف الی اهله، وقتی برگشت خونشون، قالوا له، بهش همسایه ها گفتن که ما سنت این چه کاری بود کردی؟ قال قد انصرف القوم انهم و امنو و سلم، و من رفتم و نجاتشون دادم و اون قومی که غارت اومده بودن فرار کردن، اینا راحت شدن. قالوا له اکی اشعرت ان فلان ابن فلان سقط فی البئر فمات، فهمیدی فلانی افتاد تو بئر مرد؟ فقال انا والله ترحته، ای طرف افتاد مرد، من انداختمش تو چاه. قیله و کیف ذلک، چطوری؟ فقال انی خرجت و اعدو به سلاحی فی ظلمت اللیل و انا اخاف الفوت علی القوم الذین استغاثوا بی، فمررت به فلانه و هو قائم یستقی من البئره، فزحمته، مزاحم شدم. ولم قلت ذلک، نمیخواستم این کار اتفاق بیفته، فسقط فی البئر فمات. حالا سوال کرده فعلا من دیت و هازا، از حضرت پرسیدن که دیهش با کیه؟ حضرت فرمود دیته او علال قوم لذین استجدو استنجدو الرجل فانجده هم و انغذا اموال هم و نساء هم و ضراریه هم. دیهش رو کی باید بپردازه؟ اونایی که اینو گفتن پاشو بیا کمکمون کن، این رفت کمکشون کرد، اموالشون رو نجات داد، اونها باید بپردازند. اما انهو لوکانه به اجرتن لکانت دیت و علیه، این هم تکملش، اگه پول میخواست از اونها بگیره در ازای کاری که کرده بود، گویی اونها منفعتی از این بردن، ولی خب در ازاش هم پولشو دادن. اگه خود طرف که رفت این کار رو انجام بده با اجرت باشه، لکانت دیت و علیه و علا عاقلتهی، به گردن خودشه، چون خطایی هم بوده عاقلش باید بپردازند، نه اونها. حضرت نگفته، چون موضوع مسئله این بوده که رفته و نجات داده، حضرت نگفته اگر می رفت و می جنگید و نمی تونست نجات بده و به نتیجه نمی رسید اونجا تکلیف چیه. احتمالاً اونجا ممکن بود همین باشه که بالاخره اونا داشتن بالمعال از این منفعت می بردند، پس همونا باید بدن. یا این که نه، عملا بالفعل که منفعت نبردن پس نباید بدن. نمیدونیم اون فرض چیه، چون یه جمعی دور میشه. ولی ظاهر روایت که دو طرف قضیه رو از این جهت بیان کرده که اگه مجانی بود خب همینه دیگه، روایت مکرره، این روایت مکرر اومده، الان میخونیم چند تاست. حضرت بعد توضیح داده و ذالک ان سلیمان ابن داوود اتت و امرأتون عجوز تستعدیه علی ریح، یه پیرزنی اومد پیش سلیمان ابن داوود و شکایت کرد بر باد. فقالت یا نبی الله انی کنت نائمتن علی سطح لی، بالا پشت بوم خواب بودم، و ان الریح ترهنی من السطح، منو از پشت بوم انداخت پایین، فکسرت یدی فعدنی علی ریح، برای من علیه ریح مثلا دشمنی کن، به معنای اینکه حقمو ازش بگیر. یا آره دیگه همینه، فدعا سلیمان ابن داوود الریح، حضرت سلیمان هم ریحو خواست. فقال لها ما دعا که الا ما صنعت به هذه المرأه، چی شد که اومدی این زن رو اینجوری کردی؟ فقالت صدقت یا نبی الله ان رب العزت عز وجل بعثنی الى سفینت بنی فلان لانقذها من الغرق، از خداوند گفت دستور داد گفت برو بجنب که سفینه کشتی فلانی ها داره غرق میشه. وقد کانت اشرفت علی الغرق، واقعا داشت غرق میشد. فخرجت فی سننی، ندیدم سننی یعنی چی، و عجلتی فی سننی و عجلتی الا ما امرن الله عز و جل، منم با عجله رفتم به سمت اون چی که خداوند دستور داد. فمرت به حاضر المرأه و هی علی سطحها ها، فاثرت و باهاش برخورد کردم، ولم اردان نمیخواستم به اندازمش، فسقطت فانکسرت یدها، دستش شکست. فقال سلیمان یا رب به ما احکم علی ریح، چجوری بر ریح حکم کنم؟ فاوه الله الیه یا سلیمان احکم به عرش کسر ید هاذه المرأه علی ارباب السفینه التي انقذت الريح من الغرق، پولو از اونا بگیر. فانه لا يظلم لدي احد من العالمين، هیچ کس نباید عرضم به حضورتون که چیز بشه، هیچ کس نباید ظلم ببینه. خب اینجا به نظر میرسه شبیه این همون روایت بالایی که هست، اینم تو همون مایه است که حضرت گفته اونایی که منفعت بردن همونا باید بپردازند، ولی خب اینجا شاید چاره دیگه یا نبوده، از باد چجوری عرش رو بگیرن و چجوری جبران کنه، باید بره باد یکی دیگه بلند کنه مثلا برای اینجوره. به نظر میرسه خب اینجا چاره غیر از اینم نبوده باشه، ولی حضرت در هر صورت اون بالا رو میتونستش دیگه به عاقلش میسوردیم انجام بدن، مرد زده طرف و کشته. بله فقط این دیه‌ایه که بر عاقل هستش. یه نکته رو راجع به این دیه ذکر کنم چون جاهای دیگه هم با این بحث دیگه هست. تو کفارات یه مسئله مطرحه که کفاره ما دو جور داریم و احکامش هم با هم متفاوته. کفاره جبران داریم، کفاره عقوبت داریم. کفاره جبران و عقوبت، یکی از فروعی که یه وقتی آقای شبیری مفصل وارد شد، بعدم نیست یه وقتی یه دورش بکنیم ببینیم چی بود، اگه باشه نواراش درسش هستش حتما، توی کتاب الخمس آقای شبیری وارد شد، این که اگر روایتی اومد گفت عملی کفاره دارد مثلا، و ما میدونیم این کفاره کفاره جبران نیست، این کفاره کفاره عقوبته، آیا دلالت میکنه که حرمت داره؟ این ملازمه برقرار هست یا بر... خیلی چون بحث کفارات هم زیاد خورده ریز و اینا، خیلی بحث رو مفصل تو ریزکاری ها وارد شدن. حالا میخواستم بگم کفاره دو جور داریم، بعضی کفارات نگاه میکنیم میفهمید عقوبت هیچ چیزی رو جبران نمیکنه، باید یه کفاره زدی سید کردی تو احرام، حالا باید یه کفاره یه اون دیگر رو مثلا فرض کن بکشی گوسفند گردنته، خب آدم میفهمه اینو کفاره عقوبت به حساب میاد. یه طوره این کفاره جبران ممکنه باشه، مدلش نمیدونم اینا. حالا در هر صورتش دیه هم میخواستم بگم اینجوریه، دیه هم باید توجه کنیم، گاهی اوقات دیه جبران خسارت محسوب میشه، گاهی اوقات دیه جبران خسارت صرفا نیستش، بلکه دیه کفاره محسوب میشه. خب چی؟ بعد یکی یکی موارد، گاهی اوقات آدم دیگه رو احساس میکنه نمیتونم، مثلا فرض کنید کسی که قتل انجام میده، درست؟ نه اون که کفاره است، نه قتل انجام میده قصاصه، اگر از قصاص گذشتند این قصاص رو جبران محسوب نمی کنیم. این قصاص من چی دیگر رو گفتم چی؟ گاهی اوقات کفاره نه، یه جا گاهی اوقات نقصانه، جبران نقصانه، گاهی اوقات عقوبته. دیگه ای که در قبال قصاص آدم احساس میکنه هست جبران نیست، این دیگه دیگه ایه که جریمه است، همونجوری که قصاص جریمه است دیگهش هم جریمه است، احساس میکنه جب
بدل
اون حساب میشه جریمه است.
با خدانمون رو داری با پول با یه چیز دیگه جبران
اب نداره،
مثلی که نیست، نمیتونی مثلشو بیاری یک گوتی ما میابری
اب نداره، ولی
پول داره جبران
میدونم، غیر از اون جاییه که مثلا فرض کن اگر یه عبدی بود، عبد رو میدن به طرف، اگر عبد طرف جنایت کرده بود عبد رو میدن به طرف، یه عبد دیگر کشته بود مثلا یا یه جنایتی کرده بودش، عبدش رو میسپرن میدنش به اون، اینو ممکنه بگیم این جبرانه اون هستش، مثلا عقوبتی نیستش، عبد اینجا عبد اونجا میره عبد، فرقی نداره که این الان جبران اون چیزیست که داره اتفاق میفته. یه جاهایی دیه ها متفاوته، آدم وقتی دیه ها رو نگاه میکنه تردید میکنه که اینجا الان صرفا یه جنبه عقوبتی توش ملاحظه شده، یا اینکه نه جنبه جبران نقصی ملاحظه شده. تو مثال های مختلف فهم میکنه، مثلا هر جایی باید نگاه کنیم ببینیم چه جوریه. این جایی که عاقله داره میپردازه، آدم احساس میکنه که خب دیه خطای محض، اولا خطای محض خودش چیزیه که عقوبت چرا براش فرض کنند، خب خطای محضه، یارو اصلا نمیخواسته کسی رو بکشه، چیزی نبوده که بگیم که پیشبینی میکرده که میکشه، پیشبینی متعارف هم نمیشه که کشته بشه طرف، این خطای محضه. بنابراین اگه دیهش گردن خودش هم بود به نظر میرسید این عقوبت نباید باشه، چه برسه گردن عاقله، عاقلم عقوبت چرا عقوبت محسوب نمیشه، عاقله جبران نفس رو داره میکنه. واسه همین اشکال قضیه اینه که الان ما میخواستیم من له القرن فعلیه القرن ازش استفاده یه توسعه ای کنیم که هم جبران ها رو شامل بشه، هم عقوبت ها رو، هم مسئولیت مدنی رو شامل شه، هم مسئولیت کیفری رو. این روایت از این نظر مشکل داره، میگه اونی که منفعت میبره مسئولیت مدنیش هم با اوه، جبرانش هم با اوه، بیشتر از این ازش استفاده نمیشه. روایت بعدی هم همین مضمونه، رفع علل معمون رجلو دفع رجلن فی بهرن فمات فامر بهی ان یختل، معمون دستور داد بکشنش. فقال رجل انی کنتو فی منزلی فسمعتو القوس فخرجتو مسرعن و معی سیفی و فمررتو علا هازا و هو علا شفیر بئرن در بئر بود فدفعتو فوقع فی البئر، من اونو زدم افتاد تو آب. فسأل المأمون الفقها فی ذلک فقال بعضهم یغاد به، باید قصاص بشه، و قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا، اومدن مثلا راه حلای دیگه گفتن. قال فسأل ابا عبد الحسن علیه السلام، راوی میگه که مأمون رو کرد از حضرت پرسیدن ذلک و کتب الیه، فسأل ابا الحسن رو کرد نه از حضرت پرسید و نامه نوشت به حضرت. فقال دیته او علی اصحاب الغوث الذين ساهو الغوث الغوث. قال فاستعظم ذلك الفقها، براشون سخت گرون در اومد بسیون ها بپردازن. و قالوا للمأمونه سلغ من اینه قلت هازا، فسأله فقال علیه السلام ان امرأتن استعدت الى سلیمان ابن داوود علی الریح فقالت کنت علی فوق بیتی فدفعتنی ریحون فوقعت فی داری فانکسرت یدی فدعا سلیمان به ریح فقال لها ما حملک علی ما صنعت بهذی، فقالت الریح یا نبی الله ان سفینه بنی فلان کانت فی البحر قد اشرف اهلها علی الغرق فمررت بهذه المرأه و انا مستعجلا فانکسرت یدها فقضا سلیمان به عرش یدها علا اصحاب السفینه. سلیمان هم گفت یدش عرش یدها، عرش دست زن بر اصحاب السفینه است. اینو داشته باشید، این روایت مثل روایت بالا هر دوشون یه شبهه دیگری توش وجود داره و اون شبهه اینه ریح مأمور خداوند بود. و شاید تو روایت‌های دیگه نگاه میکنیم اگر مأمور خدا بوده طبق دستور خدا رفته کار رو واسه اونو انجام داده، چرا بیت المال پولشو نپردازن؟ این شبهه تو این روایت هست، نه تو اصلش. اصلش که طرف مأمور خدا نبوده، الغوث الغوث گفتن اینم رفته. ریح دارم عرض میکنم این مشکله وجود داره که تطبیق ریح اصلا چرا تو ریح یه همچین حکمی هست که حضرت بهش ازش استفاده کرد؟ تو صدر روایت قابل استفاده است با همون شبهه که عرض کردم. البته یه نکته تو این یکی روایت هست، تکرار این که تصریح کرده شمشیر دستم بود فدفعتهو فوقع فلبر و نگفته نمیخواستم، اون بالایی گفته بود نمیخواستم، من نمیخواستم فسخت
قتلش نمیخواستم، ولی ظاهرا متوجه شده که افتاده تو چاه،
فهمیده افتاده تو چاه ولی نداختتش. این ممکنه که فدفعته و تصریح رمعی سیفی، این احتمالم در مسئله هست که من با این مواجه شدم با شمشیر زدنش افتاد تو چاه. ای شب بود، بالایی هم که میگه شب بود، تاریک بود، این بالایی چیز بود، چاه بود، من با شمشیر، شاید اصلا اومده فکر کرده این جزء دوزاست، اومده باشه زده باشتش. آره ولی خب بالاخره این تصریحاتی که من با شمشیر دخالتی تو توضیح مثلا بالایی هم گفته بود با شمشیر رفتم،
این متوجه شده که افتاد تو چاه فقط.
من هم واسه همین میگم شاید هم انداخته، حضرت بالا رو گفتش که دیگه به گردن خودش یا آقلشه. اگه واقعا زده باشه خب دیگه به گردنشه. چرا؟ چون بگیم این نمیدونسته که اصلا این آدم نمیخواسته اینو بکشه، نمیدونسته که این آدم اینکه محدور و دم نیست، مثلا اینکه جزء راهزنان، فکر کرده راهزن کشته، پس از این نظر خطای محضه.
تو بالایی که داره حتی میشناخته خوشم
آخ، بعدش که گفتن ممکنه
فلانی فرو
که سر چاه بوده میگه فهمیده، شاید بعدم تطبیق کرده. در هر صورت یه شبه اینجوری هم تو مسئله هست که پایینی هم اسم عاقله رو اصلا نیاورده اصلا. درست؟ خب بس
حالا فلان اسم عاقله رو برده قاعده کلی رو گفته
دیه
چه
با حسین
مثلا
اگه معلوم باشه که این عاقل منظوره که مسئله نیست، ممکنه بگم به عهده اینه
منظور خطایی بشه،
مثلا شبهه
هم مثلا تو ظاهرا این داختتش با از قصد دمش کرده، قصد کشنش نداشته.
آره ممکنه، یعنی سر راش بوده دیگه،
سر راش بوده که سری بره چیز کنه. آره افتاده تو چه